أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اولین جمعه ماه صفر است، متعلق به وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواح نافدا، و در آستانه شهادت نازدانه ابی عبدالله علیه السلام و روزهای سخت حضور اهل بیت در شهر شام. ان شاء الله خداوند همونطور که اون سختی ها پشت سر گذاشته شد، اهل بیت اون صعوبت هاشون به پایان رسید، بدنها دفن شد، حرم شد، مردم به زیارت رفتن. ان شاء الله این روزها هم مسلمان های سوریه، مسلمان های بحرین، یمن، سایر بلاد اسلامی از دست این افراد ستمگر و نادان رهایی پیدا کنند و همچین جلسه رو کنار قبر نازدانه ابی عبدالله برگزار کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از گمشده های بشر که خیلی هم به دنبالشه، خیلی هم کتاب، هم غربی ها نوشتن، هم مسلمان ها نوشتن، هم روانشناسا و روانپزشکا بحث کردن، بحث آرامشه. آرامش مربوط به روح، آسایش مربوط به جسم. فرق است بین این دو. امروز آسایش خیلی از گذشته بیشتره. احدی نمیتونه اینو انکار کنه که امروز آسایش از گذشته بیشتره. ماشینا، هواپیما، امکانات، خونه ها، وسائل. خیلی هم نمیخواد راه دور بریم. حالا خود ماها که مثلا اول انقلاب رو درک کردیم، میفهمیم که تو کل محله ما مثلا توی قم یه نفر تلفن داشت، تو کل محله ما مثلا شاید یه نفر تلویزیون داشت، کسی جارو برقی نداشت، کسی ماشین لباسشویی نداشت. خب امکانات الان خیلی بیشتر شده، این آسایش بیشتره. ماشین گاهی تو بعضی از خانواده ها خودشون، پسرشون، دامادشون 5 تا 4 تا اینطوره دیگه. یعنی حتی الان خانواده های متوسط هم اینطور هستن. ولی سابق یه وقتی من یادم تو محله ما تو قم، مادر بزرگ ما حالش بد شده بود، ماشین پیدا نمی کردیم مثلا سال 56 برسیم بیمارستان. الان اون محله ما که محله قدیمی قمه، شب جای پارک پیدا نمیشه. یعنی اونقدر ماشین فشرده است. اما آرامش کم شده. نمیدونم، آستانه تحمل مردم پایین اومد. با جوان 15 ساله حرف میزنه میگه اعصابم خورده، با باباش حرف میزنه میگه اعصابم خورده، با مادرش حرف میزنه. خانواده های جوان، خب ما این همه آمار طلاقمون نبود در گذشته، الان 24.5% شده، خیلیه. بعضی شهرهامون صفر بوده، مثل سال 43، 44، 45 در یزد این آمار صفر بوده، الان اونجا 13%، 15%. اینها دلیلش چیه؟ چه کار باید کرد؟ الان من نمیخوام این موزل رو حل کنم روی این منبر، ولی میخوام عرض کنم آرامش که تو عربی میشه سکینه، یکی هم میشه هدنه، یکی هم اطمینان. اینا عربیاشه. حالا آیاتش هم براتون میخونم. مثلا خدا به پیغمبر میفرماید انزل سکینته علی رسوله. پیغمبر، خدا به تو آرامش داد تو غار حرا، آرام بود. ای اون همراهش میگفت اتفاقی میفته، فلان میشه. نه، انزل سکینته علی رسوله، اتفاقا فقط داره بر پیغمبر. اینجا فقط داره بر پیغمبر. پیغمبر، با اینکه جای دیگه داریم انزل سکینته علی قلوب المؤمنین، اینجا آرامش. یا مثلا میخوام ردیف آرامش رو براتون بگم، و خدا میفرماید که شب آرامه. مردم هم میگم یه هرچی روز بخوابی جای خواب شب و لیل سکنا، سکن یعنی آرام. ازدواج باعث آرامشه. شما هزار تا رابطه نادرست هم کسی داشته باشه، فقط اطفاء غریزه جنسیه، ولی اون همسره که لتسکنو الیها، آرامش ایجاد میکنه، انس ایجاد میکنه. ببینید شما جوانای کهف خب اومدن تو غار حرا، تو غار عرض میخوام، از شهر اومدن بیرون. خب تو غار امکانات نیست، سختی، صعوبت. قرآن میفرماید ربطنا، ربطن به معنای آرامشه، ربطنا علی قلوبهم، ما این دلاشونو آرام قرار دادیم، همچنین محکم قرار دادیم. این خیلی، خود امام حسین هم روز عاشورا اون هلال ابن نافه، نه نافه، نافه جزء سپاه امام حسینه، شهید اسیره، دستاشو بستند و کشتندش، اما هلال جزء سپاه عمر صد، میگه من رفتم قتلگاه، فوالله ما رأیتو، قسم میخوره میگه به خدا ندیده بودم قتیلا متلطخن به دمهی، یه آدمی غرق به خون انقدر آرام باشه، انقدر بشاش باشه. خب من یه 10 جلسه یه وقتی مشهد روی این بحث تو حرم صحبت کردم، خیلی هم خوب شد، عواملش رو 10 شب بحث کردم، شاید سیدی هاش باشه. الان هم نمیخوام همه اون 10 شب بحث رو اینجا برای شما بگم، ولی چون به صبح جمعه میخوام مربوط بشه، یه فرمول 3 ماده‌ای داریم تو روایات، یعنی 3 تا چیز تو روایات گفتن اگر کسی این 3 تا رو تو زندگی پیاده کنه آرامش پیدا میکنه. من این 3 تا رو میخوام برای شما امروز بگم، خیلی مهمه. این مثلث 3 ضلعی مخصوصا در دوران غیبت گفتن 3 تا ویژگیست که من دیدم یکی از این دوستان ما در قم اصلا یه کتاب رو این نوشته ها، کتابش هم خیلی کتاب خوبیه، وقت از اینترنت بتونید بگیرید یا بخرید، مخصوصا برای خانواده ها خیلی کتاب خوبیه. اسم کتاب هم گذاشته رضایت از زندگی. همین فرمول 3 ماده‌ای که الان میگم، ایشون اینو یه کتابش کرده، چند دورم آقای دکتر پسندیده، چند دورم تدریس کرده، خیلی کتابش هم گل کرد تو قم، دارالحدیث چاپ کرد. چیه این 3 تا؟ خوب دقت کن، یه خورده تشنه کنم بعد بگم چیه. انقدر این 3 تا مهمه که حدیث داریم پیغمبر فرمود اگر کسی این 3 تا رو داشته باشه خیر دنیا و آخرت داره. من رزق، حدیثه، کسی که این 3 تا بهش روزی بشه رزق خیر و دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت داره. این 1. 2، گفتم بیش از 10 تا حدیث داره. پیغمبر اکرم رد میشد یه جای دید یه مشتشستن دور همو، آدم ها خوبی هن. فرمود من انتم، شما کی هستید؟ گفتن ما مؤمنیم. ما علامت و ایمانه کن، کجا معلومه شما مؤمنید؟ مؤمن که به قیافه و تیپ و لباس نیست. کسی گفت رانندم باید گواهینامه داشته باشه، کسی گفت پزشکم باید نظام پزشکی داشته باشه. گفتن ما 3 تا ویژگی داریم، همین 3 تایی که حالا میخوام بگم، فعلا مجهول میذارم. تا گفتن ما این 3 تا رو داریم، فرمود نه، انتم علما، حکما، کادو ان یکونو منال تکونو منال انبیا. مؤمن چیه؟ شما حکمایید، شما علمایید، شما یه خورده با انبیا فرق دارید. کادو، اگه میشد نبوت باشه شما عزاز به انبیا بودید، اینقدر مهمه. یه روایت دیدم خدا به پیغمبرش فرمود، حدیث قدسی میگیم به اینا، فرمود پیغمبر میدونی من چرا مؤمن و اسمشو گذاشتم مؤمن؟ مثلا کسی ایمان داشته باشه میگن مؤمن دیگه. حالا مؤمن درجات داره، سوره مؤمنون تو قرآن داریم، سوره مؤمن تو قرآن داریم، کلمه مؤمن تو قرآن زیاد داریم. فرمود سمیتهو مؤمنن به اسمی، خیلی قشنگه. پیغمبر من مردم با ایمانو بهشون گفتم مؤمن، اسم خود میگذاشتم روشون، چون مؤمن اسم خداست دیگه، آیش هم بلدید دیگه، آخر سوره حشر هو السلام المؤمن المهيمن العزيز ال 17 تا اسم خدا آخر سوره 8 ره. هر شب سوره 8 رو بخونید بخوابید، حالش هم ندارید 5 تا آیه آخرش رو بخونید. امام تو نامش به حاج احمد آقا نوشته اینو، یه پسرم این سوره رو ازش غافل نشو. یه کمیش هم اونجا تفسیر کرده امام تو نامه، یه کمیش هم تفسیر کرده، میگه پسرم این سوره دریایی توشه، معارفی توشه. هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. خب بعد خدا فرمود به پیغمبر، فرمود پیغمبر اگر مؤمن، خوب گوش بدید، این سه تا ویژگی رو داشته باشه، هنوز نگفتم اون سه تا رو، من فعلا فضا سازی کردم براش، اگر این سه تا ویژگی رو داشته باشه، اکتبه من الصدیقین، من اینو جزو صدیقین قرار میدم. آقایون میدونید صدیقین کیان دیگه؟ صدیقین ردیفشو براتون میگم، یکیش علی ابن ابی طالب. صدیقین جانشینان انبیا رو میگن صدیقین. آیاش هم بلدید تو قرآن، خدا چهار گروهو که نام میبره، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، سلسله مراتب داره دیگه، اول انبیا، بعد صدیقین، بعد شهدا، بعد صالحین. صالحین مثلا ردیف عمار یاسر، مثلا حالا عمار یاسر جز شهدا هست، شهدا که اگه منظور همین شهید اصطلاحی باشه، چون تو قرآن کلمه شهدا کمتر به معنای شهید اومده، اینجا آقایون گفتن به معنای شهید استثنان، یا به معنای گواه، مثلا ردیف شهدا سلمان مالک اشتر اگر گواه باشه، اگر شهدا باشن شهدای کربلا، ردیف صدیقین امیرالمومنین، ردیف انبیام که معلومه من النبیین و صدیقین و شهدا. فرمود اگر کسی این سه تا ویژگی داشته باشه، اکتبه من الصدیقین، من میذارمشون تو اون دسته چندم، دسته دوم صدیقین. خیلی مهمه یه کمی این سه تا رو من امروز توضیح بدم، واقعا هم کاربرد داره، واقعا هم تو مردم این سه تا کمه. که من یه حدیث دیگه هم دیدم، اینم گفتم بیش از 10 تا حدیث داره، تقریبا 4 5 تاش هم خوندم، یک حدیثی دارد که اگر کسی این سه تا ویژگی رو نداره، یعنی هیچی نداره، صفره، بره یه خدا دیگه برای خودش انتخاب کنه، به درد بندگی من نمیخوره. ببین حدیثشو دیگه، اینجا مجبورم که اون ستا رو بگم. من لم یرز به قضایی ولم یسبر علا بلایی ولم یشکر نعمایی فلیتخذ ربن سوایی. اگر کسی این ستا صفت رضا، صبر، شکر، رضا به قضا، صبر بر بلا، شکر بر نعما، این مثلث صبر، رضا و صبر و شکر رو تونست تو زندگیش پیاده کنه، این خیر دنیا و آخرت داره، مؤمن هست، عالم هست، حکیم هست، جزو صدیقین هست، تالی تل و انبیا هست، آرامشم داره، آرامشم داره. خب اولیش رضاست، بحث فوق‌العاده پیچیده‌ایه، بحث قضا، منم نمیخوام واردش بشم. امیرالمومنین نشسته بود، یه کسی آمد گفت اخبرنی عن الرضا اول عن القضاء والقدر. آقا برام بگو قضا قدر چیه. آقا فرمودن بحر عمیق لا تلجو، این دریا خیلی عمیقه، به درد تو نمیخوره، برو. ول نکرد، یه دور زد دوباره اومد، سمجن بعضی گفت اخبرنا عن القضاء والقدر، آقا قضا قدر چیه؟ فرمود سر من سر الله لا تتکلف، این یه سر خداست، مثل حروف مقطعه است، کس از این سر در نمیاره، هر کم هر چی گفته همینطوری گفته، برو ول کن. ول نکرد، دوباره برگشت مرتبه سوم، گفت آقا اخبرنا عن القضاء والقدر. آقا بهش فرمود فان ابیت، تو که رو نمیری، من هر چی میگم برو بر میگردی. امرون بین الامرین، یه چیزی بین دو امر، رفت. حالا نمیدونم فهمید یا نه، رفت. ببینید مردم مسلمان ها متاسفانه، یعنی متاسفانه که نه، به هر حال طبیعی سه دستن. یه دست جبریان، به اینا میگن اشاعره، همه امور عالم میگن رو جبر، ما هیچ کاره ایم. خب خیلی این تفکر رو اموی ها دوست داشتن، سر ابا عبدالله رو گذاشته جلوش، یزید ملعون تو شام میگفت قضای خداست، خدا خواست این اتفاق بیفت. مستقیمم به زینب کبری ابن زیاد گفت، گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا با برادرت چه کرد. مستقیمم به امام سجاد یزید گفت، گفت برادرتو خدا کشت، یعنی امام سجاد، امام علی اکبر. چرا را دور میرید؟ همین وهابیا دیگه 7000 تا آدمو قتل عام کردن. اولین عکس العمل خطیب مسجد الحرام این بود، گفت قضای الهی بود. این که خیلی بده، خیلی زوره، پس من خودم از بالا پشت بام بنزنم پایین بگم قضای الهی بوده. اون بنده خدا شراب میخورد میگفت قضای الهی است، اگه من نخورم قضای الهی، کی گفته شراب خوردن قضای الهی است؟ اینا جبریان یه دست. امام رضا فرمود لعنت خدا بر اینا، فرمود 70 تا پیغمبر اینا رو لعنت کردن، قدریه جبریه. دست دوم مفوضن، اینا میگن اختیار محض. شما دیدید ساعت میسازه ساعت ساز؟ اتفاقا دیدم تو این کتابای مسیحیا این اصطلاح هست، واچر به قول انگلیسی ها، میگن ساعت ساز لاهوتی. این ایان باربور، دکتر ایان باربور یه کتابی نوشته، خیلی کتاب سنگینیه. آقای کی گفت به من؟ آقای حداد گفت، یکی دیگه گفت، متخصص این کتاب فقط آقای حداده، ایشون تو دانشگاه درس میده، منم پیش ایشون خوندم. خیلی کتاب سنگینیه به نام علم و دین، ایشون فکر کنم ترجمه کرد اول انقلاب، الان هم تو دانشگاه تدریس میده. اون کتاب کتابیست خیلی سنگینه، افراد عادی متوجه نمیشن، ایشون هم خط به خط برام درس میداد، من یادم. ایشون هم اونجا میگه، میگه ساعت و الان ساعت ساز ساخته دست شما. ساعت ساز مگه دنبالشه؟ نه. مثلا میدونید شما اینو کی ساخته؟ نه. خودش کار میکنه. باتریش تموم شه شما میذاری، کوکش تموم شه خودت کوک میکنی. خودم یه ساعت سازه، یه عالمی خلق کرد، کوکش کرد رفت، تموم شد. همه چیز دست من و شماست. اینم خیلی بی‌انصافیه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. این با قرآن، جفت این تفکرها با قرآن جور در نمیاد. اولیش جور در نمیاد چون لیس للانسان الا ما سعى، دومیش جور در نمیاد چون کل یوم هو فی شأن و ما رمیت از رم. ائمه ما گفتن آقا این دو تا رو بذارید کنار، وسط. ما اختیار داریم، خدام چون خالق ماست توان به ما داده، کنترل میکنه کاملا، مثل آینه که شما جلوش ایستادی بری کنار دیگه آینه تصویر توش نیست. اصل خداست، اختیار با ماست، قضا و قدر هم داریم. بالاخره این خدا برای من و شما تو ردیف زندگیمون یه مصائبی چیده، یه حوادثی چینده، عمر این آقا انقدر، داغ این آقا اینه، داغ اولاد مثلا میبینه، دعام بکنی اینا تغییرش میده، خدا این مهره ها رو جابجا میکنه. از دعا یرد القضا، دعا قضا رو جابجا میکنه. لذا یه خورده این عذر میخوام، بحث سنگین شد. یه وقتی پیغمبر اکرم نشسته بود، حضرت امیر اومد پیشش، پیغمبر فرمود علی جان میخوای یه تفسیر یه آیه رو برات بگم که چشمات روشن بشه؟ ما با آقایان منبریان میگیم، منبرا رو تفسیر بگید، قرآن، حدیث. من خدمت مقام معظم رهبری امسال شب تاسوعا که بودیم، ایشون فهمدن من دوست دارم این روایات، آیات، اینا خوبه، اینا مردم رو روشن نگه میداره، خودش آدم به بافه فایده نداره. منبر باید مملو باشه. خدمت آیت الله سیستانی هم رفتیم تو نجف، ایشون هم همینو فرمود به من، فرمود برو تو قم، خرجش هم من میدم. یه مدرسه الواعظین راوی انداز، یعنی مدرسه تربیت مبلغ، فقط با قرآن، نهج البلاغه، آیات مردم آشنا بشن. مردم تشنه این معارفن دیگه، ولی حرفای روزنامه ای که اخبارم میگه، من بیام اینجا تکرار بکنم که فایده نداره. عرض میکنم که آقا بهش فرمودن میخوای یه چیزی بگم چشمت روشن بشه علی جان؟ لأقرن عینیک، به تفسیرها یک آیه برات میخونم، خودم هم چشمتو به تفسیرش روشن میکنم. علی شاگرد مکتب پیغمبر، گفت بله آقا جون. فهمید این آیه رو شنیدی؟ یمح الله ما یشاء و یثبت. خدای پاک کن داره، یه چیزایی رو پاک میکنه یه چیز دیگه جاش مینویسه. که حالا عرض کردم نمیخوام صبح اول صبح بحثو سنگین کنم، ولی به این میگن بدا. سنی‌ها قبول ندارن بدا رو، خیلی هم به ما حمله میکنن، ولی بدا جزء اعتقاداتشی است. یه چیزی پاک میکنه چیزی جاش مینویسه. گفتم بفرمایید یا رسول الله. فرمود از صدقت و علی وجهها، صدقه، بر الوالدین، احترام پدر و مادر، استناء المعروف، کار خیر تو جامعه باعث میشه پرونده آدم مثلا مرگی بوده میره عمر طولانی میشه، مرضی بوده رفع میشه. یمح الله ما یشاء، بلاها رو خدا با صدقه و نیکی پاک میکنه، جاش خیر مینویسه. پس جبر نیست، قابل جابجایی هم هست، قابل کم و زیاد هم هست. ولی آقایان، خواهران، عزیزان، جوانان، از اون سه ضلعه دور نشما. مثلث سه ضلعی گفتم آرامش میاره. آرامش اولیش رضا به قضاست. ساده میگم، ما که نمیدونیم تقدیرمون چیه. من الان نمیدونم فردا، شما هم نمیدونید. دلیل اینم که نمیدونیم چیه امشب میگم انشاءالله، چون یه بحثی امشب دارم اونجا میگم. ما که خبر نداریم. رضا به قضا اینه، ما وظیفمون رو انجام بدیم، بگیم خدایا راضیم به رضای تو. حالا اومد و تو این مسیر رضای داغ اتفاق افتاد، یه مریضی اتفاق افتاد، یه فقدان اتفاق افتاد، به هر دلیل، کوتاهی ما بود، کوتاهی دیگران بود. مثلا الان مردم افغانستان به چه دلیل این بدبخت دارن انقدر هزینه میدن؟ تقصیر کیه؟ خودشون. این سوریه که شما دیگه، این آخریا با سواری هم میرفتن مردم، من یاد یکی دن با پیکان آمده بود یه سال، اینقدر آرام، واقعا سوریه امن بود. او من خودم شاید مرتب اونجا منبر میرفتم. 5 سال این مردم بدبخت. خب چرا این اتفاق، دقت کنید چی میگم، من به چراییش کار ندارم، چرا اتفاق افتاد. مردم بم شب خوابیده بودن، صبح پا شدن، یعنی پا نشدن صبح خیلی هاشون، اونا که پا شدن 30,000 تا زیر خاک. چرا؟ آقا خونه ها مشکل داشته، نمیدونم. من کار به علت ندارم. اولین عامل آرامش رضا به قضاست، یعنی اینی که انسان به تقدیر الهی راضی باشه. ممکنه اون تقدیر کوتاهی ما هم بوده، من کاری ندارم. یه خانم اومد پیش من تو مشهد گریه میکرد، گفت جوونم 17 سالش بود، میخواست باباش بره تهران با ماشین میدونم چی. خلاصه من گفتم نمیذارم تو شب با آباد بری، بمونو فردا بعد از ظهر خودم برات نمیدونم بلیط اتوبوس میگیرم و فلان میگیرم و خلاصه نذاشتم بره. بچه رو نگه داشتم، خیلی هم بچه‌م ناراحت شد. فردا عصری یه ماشین دیگه جور کردم، گفتم حالا برو روز یا صبح مثلا. گفت تصادف کرد، بچه 17 سالم مرد. حالا من مقصرم؟ نه خانم، شما چه تقصیری داری. اتفاق ببینید، اصلا شما وقتی میخوای یه چیزی پیش بیاد، گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. من به علتش کار ندارم، رضا به قضا منظور اینه. و لذا اولین دعایی که تو زیارت امین الله میکنید، زیارت امین الله پر دعاست دیگه، 13 حاجت از خدا میخواید، اولیش اینه. اللهم اجعل نفسی، بگید مطمئنتن به قدرک، راضیتن. این مطمئنه یعنی همون آرامش. چرا به سوره فجر میگن سوره امام حسین؟ سوره فجر هم زیاد بخونید، حدیث داریم، اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، تو نمازاتون سوره فجر بخونید. چون فإنها سورة الحسین، یعنی چی سوره فجر؟ 50 سال قبل از شهادت امام حسین نازل شده. نه، نمیخواد بگه درباره امام حسین. امام صادق فرمود مصداق این آیه امام حسینه، یا ایتها النفس نفس مطمئنه، نفس آرام. چرا نفس میشه مطمئنه؟ دو تا دلیل داره، راضیتن مرضی، راضی از خدا، خدا ازش راضی. این اولیش تمام. برادران عزیز، خواهران گرامی، اوج اینو اگه میخواید پیدا کنید، امام حسین تو گودی قتلگاه، الهی رزن به غذایک. دوران غیبت هم اینه. آقا چرا غیبت شده یه ملیون خورده چیز؟ عرض میکنم که 10 قرن دیگه، الان تقریبا 1100 خورده ای ساله، 1200 سال داره میشه. چه میدونی؟ فرمود عجله نکنید، علائم ظهور خودتون نتراشید، ادعا ملاقات نکنید. راضی؟ شما چه میدونی؟ ممکنه این غیبت به تعبیر حضرت امام ده ها سال دیگه هم طول بگیره، ممکنه زمان ما این ظهور واقع بشه. رضا آرامش میاره. اگر این رضا تو زندگی، این رضا الان خیلی کم شده، خیلی کم شده. غالبا شما تو مردم نارضایتی میبینید، شکوه میبینید. این اولین ویژگی که باعث آرامش، عرض کردم وظیفه‌شو انسان انجام میده، تلاششو میکنه. ببینید یه مثال میزنم براتون. امام صادق یه بچه‌ای داشت، مریض بود، کنار دستشون افتاده بود و آقام خیلی تلاش کرد براش. وظیفه ی آدمه، اگه این آقا خدای نکرده سرطان گرفته، اگه تومور داره، اگه کلی، باید همه هزینه ها رو کرد خوب بشه. آقا همینطور که داشتن تلاش میکردن، یه کسی اومد دم در گفت آقا بچه مرد. آقا نشست، آرام نشست. آقا ما وقتی میبرن تو سرکلمون میزنیم تازه. گفتن آقا، فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه. ما اهل بیت همه تلاشمون رو میکنیم مصیبت واقع نشه. فاذا وقعت، وقتی واقع شد دیگه راضییم به رضای خدا. چند روز قبل یه آقای زنگ زده بود، اول نامه نوشته بود بعد تماس گرفت. خانم من نماز نمیخونه، 7-8 باز گذاشته کنار. گفتم خب بده گوشی من باشم صحبت کنم. بفرمایید. گفت خدا به ما یه بچه‌ای داده، یه مریضی نادر داره. حالا اسم مریضیش هم گفت من یاد نگرفت. مریضی که قضا نمیتونه به هیچ وجه تا آخر عمرش مثلا مصرف کنه. اینا غالبا هم نمیمونن این بچه ها. محله ما یکی بود پارسال از دنیا رفت، 10-12 سالش بود. چون سم دیگه، پروتئین و غذا و اینا، ظاهرا یه شیری باید فقط بخورن. اسمش هم گفت یادم رفت. خیلی ناراحت بود این خانم. چرا خدا همچین بچه به من داده و من دیگه نماز نمیخونم؟ به خدا قهر کرد. گفتم خب خانم یه سوال ما رو جواب بده، الان که قهر کردی خوب شد؟ گفت نه، همون که بوده هست. گفتم پس فرق نکرد. یه وقت خودم مثلا با برادرش قهر میکنه، برادره میاد میگه بیا این پولو بگیر، مثلا این وامو بگیر، الان که شما این کارو کردی مثلا این گفت. گفت نه. گفتم پس ببین، شما دو تا مشکل برای خودت ایجاد کردی، این که سر جاشه، یکی هم برای خودت ایجاد کردی، و اون این که ارتباط تو با خدا قطع کردی، آرامشی که علا به ذکر الله بود از بین بردی. آخه این افرادم شبهاتشون زود رفع میشه، میدونی انقدر سطحیه. با 2-3 دقیقه من خیلی امتحان کردم. گاهی یه جوانی تو کجا بودم، کرمان، سیرجان، آمده بود پیش من، منکر خدا و پیغمبر و دین، و با خانومش رفته بود بهش گفته بودن تو مرتدی، باید خانوم دارم جدا بشه، خودتم اعدام بشه، انقدر که از علمای شهر بهش گفته بود. آمد پیش من، خدا آمدنه با 1 و 20 دقیقه. یعنی من میدونم آخه اینا سطحیه، اینا عمیق نیست. فردای زنگ زد گفت آقا استغفار میکنم، من گذاشتم کنار، شبهه من تو ذهنم گیر کرده بود و حل شد. خب این مثلث سه‌ضلعی، اولیش رضاست، دومیش الصبر علی البلا. 70 مرتبه تو قرآن از صبر تجلیل شد. خدا تو قرآن فقط به 2 گروه، به 2 جا درود فرستاده. یکی پیغمبرش، ان الله و ملائکته یصلون، خدا و ملائکه بر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله. درود میفرستن. یکی هم به صابرا میفرماید اونایی که صبورن، اولئک علیهم صلوات من رب. صلوات خدا، درود خدا 2 جاست، یکی بر پیغمبر یا سلون، یکی بر صابرا صلوات علیه. ببینید خیلی بحث مهمه، من وقت ندارم زیاد باز کنم. بردباری آقا یه خورده تحمل. صبر یه حالت انفعالی نیست، فعاله. من یه وقت تو قرآن گشتم، الان وقت نیست برای شما بگم، حدود 10-12 تا مورد کلیدی برای صبر پیدا کرده. بذار چند تاشو براتون بگم، حیفه مثلا شاید نشنیده باشید. مثلا قرآن میگه بر تربیت اولاد صبر داشته باشید. یه بار میگه نماز بخون نمیخون، دو بار میگه حجاب گوش نمیده، باشه آیهشو بخونم براتون. و امر اهلک بالصلاه، به زن و بچت بگو نماز بخونن. بقیهش چیه؟ احسنت، ما شاء الله حفظن آیات. واستبر پیغمبر، بگو نماز بخونن، دو بار، پنج بار، یه ماه، شیش ماه، میگی نمیخونن، صبر کن بابا، به خدا این جوون نماز خون میشه، عجله نکن، داییش بگه، عموش بگه، مسجد بره، یواش یواش قربونت برم، قربون صدقهش برو، کادو بخر، واستبر. پس یکی از جاهای صبر تربیت اولاد، حوصله میخواد. یکی از جاهای صبر اقتصاده. آیهشو بخونم. بنی اسرائیل میگفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما رو یه غذا نمیتونیم صبر کنیم، چون فقط مرغ آسمون براشون میومد دیگه. لن نصبر، خدا داره مذمت میکنه، بابا گاهی شرایط اقتضا میکنه. پیغمبر خدا اومد مدینه، 400 تا آدم رو دستش موند، بقیه رو جا داد. یک ایوان درست کرد گوشه مسجد به نام صفه، اینا رو اونجا جا داد، آدمای با کلاس، سلمان، مقداد، شبا براشون قضا می آورد. تصادفاً سه شب پشت سر هم خورما آورد. شب سوم یکی به نام اشجع بلند شد گفت یا رسول الله جگرمون سوخ، خورما گرم هم هستی، چقدر با خورما بخوریم؟ صبرش کم بود. حضرت فرمود گرما ندیدی که این حرفو میزنی؟ قل نار و جهنم اشد، بابا اگه داشتم که می آوردم، ندارم والا بلا نیست. الان به یکی از ائمه جمعه گفتم، گفتم مقام معظم رهبری فرمود اقتصاد مقاومتی، مسئولین فکر کردن مستحب به تسبیح دست بگیرن، 100 مرتبه بگن اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، این که نمیشه اقتصاد مقاومتی، برید راهکار پیدا کنید. ایشون چند بار فرمود، ما خدمت ایشون بودیم قبل از ماه رمضان، یه آقای اومد راجع به خانواده و طلاق و اینا صحبت کرد تو کشور، گفت یه حمایتی می‌خوایم برگزار کنیم. آقا فرمودن حمایش برای چی برگزار میکنید؟ برید کار کنید، کار از حمایش گذشته، برید راهکار برای ازدواج جوانا پیدا کنید، برای ازدواج. اقتصاد مقاومتی، مسئول میاد توی شهر گاهی 100 میلیون خرج جایگاهش میشه، جلو اینو بگیرید. اینا اقتصاد جلوی، عرض میکنم که یه وام ازدواج جوان میخواد شما 6 ماه میدونه، یه مرتبه 250 میلیون وام دادی به کسی با 1%، جلو اینو بگیرید. دولت این کار ازش میاد. آقایون، ما شما تو عروسیامون، تو تالارامون، صدا و سیما، عرض میکنم توی برنامه‌هاش، اقتصاد مقاومتی به فرهنگ قناعت، به فرهنگ از پرهیز. عرض کردم به اون آقای امام جمعه محترم، گفتم بعضی از آقایون تصورشون حرفایشون رو یه دور تسبیح تکرار کنن این درست میشه، لذا همون دارن میان میخونن دوباره. نه آقا، راهکار پیدا کنید. ولذا مسئله صبر بر اقتصاد، لن نصبر علی، صبر در کسب علم، بابا حوصله میخواد. گفت تو طلبه ها معروفه، میگن یک کسی اومد تو حوزه نجف با اسب، اومده بود اسبشو بس جلوی در حوزه و بچهشو آورد تو حوزه نجف، به اون رئیس حوزه گفت علمه الفقه و تفسیر و الحدیث و فقه و تفسیر و نمیدونم حدیث و اینا به این یاد بده، من دارم برم قهوه خونه قلیون بکشم برگردم ببرمش. آقا بهش گفت آقا اینطور نمیشه، اسبشو بسیدم به در، من برم قهوه خونه. یه طلبه جنگ زده بود چند روز قبل، جوان بود، تو ساری بودم من، یک دو سال بود درس. آقا جان نمیشه ما منبر بریم در فر. گفتم آقا جان ببین، یه پزشک الان 10 سال 12 سال میدوه، تازه اگه گل کنه بگیره، همه پزشکان میدونید وضعشون خوب نیست، ما پزشک داریم الان زندگی عادیش تامین نمیشه. فکر کردی مثلا، حالا گفتم بنده 62 تا حالا طلبم، یعنی 33 ساله، 10 سال اول طلبگی فقط درس خوندم، اونم درس در حد کلان دانشگاه حوزه. نمیشه گفت آقا نمیشه آقا ما این ادبیات عربو نخونیم، آقا کتابا همه اعراب داره خودش دیگه. گفتم ادبیات عرب مال شما که طلبه ای مثل انگلیسی برای دانشجو پزشکیه، مثل الفبا ماست، اصلا نمیشه، حوصله میخواد. امام صادق فرمود خدا حضرت موسی رو دعا کرد. خب موسی پیغمبر خداست، فرمود حضرت موسی یه خورده اگه صبر کرده بود بیشتر چیز یاد میگرفت. سه جلسه اومد تو کلاس، استاد بیرونش کرد. حضرت خضر بهش گفت برو، تو به درد کلاس ما نمیخوری، تو یاد نمیگیری، تو صبر نداری. انک لن تستطیع معی الصبر، با اینکه اولم قول داد گفت ستجدنی ان شاء الله صابرا، گفت من صبورم. یه جلسه اون کشتی رو سوراخ کرد، داد زد. اون غلام و بچه رو کشت، داد زد. اون دیوار رو ساخت، گفت برو آقا جون برو. گفتم گاهی شوخی کردم، گفتم از 16 جلسه کلاس سه جلسهش خضر بیرونش کرد. امام صادق فرمود موسی اگر تحمل کرده بود خیلی چیز یاد میگرفت. خب ردشم دیگه از این 10 12 تا، وقتم هم گذشت. صبر این دومی. سومی از شکر و علی نعمایی، شکر، شاکر. الان رشو برداشتن یه گذاشتن، به جای شاکر مردم شدن شاکی. تو تاکسی میشینی میناله، تو مطب میری میناله، آخون میری میناله، هر کی رو میبینی میناله. من نمیدونم این مثلا واقعا اینطوره، یعنی شما زندگی بزرگان ما رو ببینید، سختی هاشون رو ببینید. من یه چیزی به شما بگم همین کافی. یه سوره تو قرآن داریم، سوره نحل، یعنی سوره زنبور عسل. اسم یکی دیگه از اسمای سوره نعمته. 40 نعمت خدا تو این سوره شمرده، پشت سر هم 40. اگه 40 تاشو یه جا خواستید پیدا کنید نتونستید تو سوره پیدا کنید، تفسیر نمونه آیت الله عظمای مکارم 40 تاشو 1 2 3 4 5 فهرست کرد. بعد از اینکه 40 نعمت خدا تو این سوره شمرده، میگه یعرفون نعمت الله، مردم نعمت ها رو میشناسن. ثم ینکرونها، اما تعویل نمیگیرن، انکار میکنن، شکر نمیکنن. آقایان، خواهران، یه خورده حرفام امروز حجمش زیاد شد، عذر میخوام. یه چیزی براتون بگم، اینو دقت کنید. تنها آیه‌ای که تو قرآن 31 مرتبه تکرار شده ما نداریم تو قرآن، فقط یه جا داریم، یه سوره 31 مرتبه. و تنها گله‌ای که خدا تو قرآن 31 مرتبه گله میکنه، خیلی ها 31 مرتبه گله میکنه، سوره الرحمن. فبه ای آلاء ربکما تکذب. از جنی هم شکایت میکنه، نه فقط از ما. تو که زبان تثنیه است دیگه، جن رو میگه، چون جنی هم مثل ما، اونا هم کافر دارن، هم ناسپاس دارن، هم خودشون گفتن. قرآن نگاه کنید میگه سوره جن، اینا مسلمون دارن، کافر دارن. عرض میکنم که فبه ای آلاء ربکما تکذبان، فبه ای آلاء رب. و من دو تا یه منبر رو سه بار برم کسی گوش نمیده. میگن آقا جان دیشب گفتی این حرفا رو. 31 مرتبه توی سوره گله میکنه. آلا یعنی نعمت. فبه ای، کدوم نعمت خدا رو شما تکذیب میکنید؟ کدوم نعمته که شما دارید؟ به حضرت موسی گفت موسی حق شکر منو به جا بیار. گفت خدای من بلد نیست. چه میدونم حق شکر تو چیه؟ من همینم که میگم الحمدلله، زبونشو تو به من دادی، من نمیتونم حق شکر رو به جا بیارم. گفت موسی همین حق شکره، همین حق شکره، همین که میگی نمیتونم، از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش خودش کافیه. به قول مرحوم سعدی، هر نفسی ببینید فرو رفتنش، برآمدنش. این مثلثه رو من امشب برای شما گفتم. وقت این مثلث تو زمان غیبت بیشتر لازمه، چون ما اماممون نیست. یه وقت امام هست، آدم میره خدمتش، یه توضیح برای آدم میده، آرام میشه. ان اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا. سخت آقا همه رو ببینیم، شما رو نبینیم، چیزی هم که نمیشنویم. ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، نه صدای شما رو میشنویم، نه حسیسی میشنویم، نه زمزمه ای میشنویم. ما مبتلا شدیم به این قصه، چرا کاری ندارم. قوم موسی یه جوری مبتلا شد، قوم نوح یه جوری مبتلا شد. خدا رو شاکریم، ما رو به علما ارجاع دادن، راهکار دادن. ولی این صبر، لذا با این حدیث عرضم رو تمام کنم، فرمود انتظار الفرج من الصبر. بزرگترین مصداق صبر انتظار فرج. اون شاعر عرب میگه، میگه ما تتصبر فی انتظارک. آقا صبر مرد، خدا رحمت کنه آقای کافی رو دی. بچه ها بزرگ شدن، جوان ها پیر شدن، باشه آقا، شاید این نسلم ندید، کما اینکه ده ها نسل دیگه ندیدن، ولی باشه. وقتی وظیفه است رضا به قضا، صبر بر بلا، شکر بر نعما. من این حدیثی که امروز خوندم حداقل 10 جلسه جای بحث داشت، یعنی باید تمام این شاخه هاش، اقسامش، راه شکر، اقسام اینا رو میگفتم، منتها خیلی خلاصه کردم، خیلی فاکتور گرفتم و برای شما این رو مطرح کردم. خدایا این سه صفت رو به ما عنایت بفرما. اوجشم تو امام حسین ها، الهی رزن به قضائک، صبرن به بلائک. شکرشم شب عاشورا کرد، گفت الحمدلله الذی، شب عاشورا یه خطبه خود، گفت شکر خدایی که به ما این همه نعمت داد. آدمی که یه قطره آب تو خیمه هاش نیست، شب عاشورا میگه من هر وقتی خطبه رو میبینم خجالت میکشم. گفت اثنی علی الله احسن الثنا، خدای من شکر تو رو میگم، احمده فی السراء و الضراء، اوجش تو ابی عبدالله و اهل بیت. همین روزها زینب کبرا سلام الله علیها و اهل بیت رو وارد مجلس یزید ملعون کرد. اونم چه مجلسی، دور تا دور نامحرمان نشست، اونم نه مسلمون، مسیحی بودن، یهودی بودن، سفیرا بودن از روم، احبار یهود همه دعوت شده بودن، زنهای خودشم پشت پرده، دخترای پیغمبر رو جلو چشم نامحرمان وارد مجلس کرد. من هر وقت میرم مسجد شام، حالا الان که خیلی سال نرفتم، حالا منقلب میشه واقعا، اونجا هنوز هست، دست نخورده، او وسط جلسه یزید ملعون نشسته، پیش میرزای شیرازی کسی این روزه رو خوند، میرزا حالش بد شد، گفت بسه این روزه خیلی سنگینه. این دختر علی همونه که وقتی کنار قبر پیغمبر میامد 7 نفر محارم دورشو میگرفتن، حالا این دختر علی باید جلو چشم هبر یهود، جلو چشم سفیر روم، جلو چشم نامحرمات و مجلس یزید بیاد. تا واردم شد همینو اعتراض کرد، نگفت 40 منزل ما رو آفتاب اذیت کرد، نگفت سر مقدس ابی عبدالله، نگفت گشنگی، نگفت تشت، میدونید چی گفت؟ تا وارد شد گفت امن العدل یبن الطلقا، آی یزید این عدالته، زنای تو پشت پرده باشن، دخترای پیغمبر جلو چشم نامحرما بیا. اول حرفی که زد این اعتراض رو کرد. اون نانجیب نشسته بود شراب میخورد، وای بر این مسلمونات چقدر بدبختن بعضی، بابا شراب خوری که حرامه، چرا به این میگید امیرالمومنین؟ چرا به این میگید خلیفه مسلمین؟ علنا داره شراب میخوره، حالا کارا دیگه شون رو ببینید که دیگه روشنه. اون هبر یهود بلند شد تو جلسه، گفت یزید این سرمال کیه؟ گفت چه کار دارید شما؟ شما مراسم گرفتیم شما هم تماشا کنید. گفت میخوام ببینم این سر کیه که اینطور شما باش برخورد میکنی، چوب خیزران دست گرفتی به لب و دندانش میز، چه کرده که اکتفا نکردید به پیشانی شکستن، اکتفا نکردید به سر بریدن، اکتفا نکردید به سم اسب بر بدن دواندن، حالا به سرش هم دارید چوب خیزران میزنی؟ گفت این حسین ابن علی است. گفت میدونم حسین ابن علی، کدوم حسین، چه انتصابی داره؟ گفت این مادرش فاطمه است. گفت مادرش کیه؟ گفت مادرش دختر پیامبره. گفت یعنی این نوه پیغمبر شماست؟ گفت بله. خیلی عصبانی شد، گفت ما تو تورات خونده بودیم یه امتی میان پسر پیغمبرشون رو میکشن، اونا ملعونن، خدا لعنتت کنه، من 20 چند نسلم به حضرت داوود میرسه یا بیشتر، مردم دست منو میبوسن، میگن این تبرکه، این پشتوانش فلان پیغمبره، وقت شما پسر پیغمبرتون رو اینطور میزنید، اینطور اذیت میکنید. ابو برزه بلند شد، اینا نگاه کنید تو تاریخ هست، ابو برزه بلند شد گفت یزید نزن نزن، به خدا دیدم پیغمبری لبها رو میبوسه، دیدم پیغمبری لبها رو میمکه. تو مجلس ابن زیادم اون ملعون وقتی شروع کرد زدن، رباب بلند شد، اینو خارزمی داره، خارزمی مقتل اهل سنته، رفت بی اختیار سر و برداشت گرفت تو آغوش، گفت یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، حسین جان قتلگاه حیا کردم جلو نیمدم، زینب زیر گلوت و بوسید حیا کردم جلو نیمدم، اما نمیتونم ببینم چوب به لب و دندان تو میزنن، نمیتونم این صحنه رو ببینم. اینها حوادث شام بود، اونقدر شام و کوفه بر اهل بیت سخت گذشت. امام سجاد فرمود ای کاش از مادر متولد نمی شدم. اینا رو آوردن تو جلسه توی بازار یهودیا، یه کسی فریاد می زد می گفت اینا مسلمان نیستند. کی روا باشد ولی کردگار تا 40 منزل شود اشدر سوار. آن یکی گفتا که اینان کیزدند، شعرهای قدیمی خیلی قشنگه. دیگری گفتا مسلمان نیستند، آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجیست. یبن الحسن قدم در کربلا بگذار و بستان سر ببریده را از نیزه داران. آقا جان این روزها جدتون سر بزرگوارش سر مقدسش لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله، به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، به آبروی امام زمان آبرومون رو حفظ کن، به برکت اهل بیت قسمت میدم خدا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. خدا یا جوونامون رو حفظ بفرما، ازدواجشون اشتغالشون رو فراهم بفرما، به مقربان درگاهت مریضهامون و مریضهای منظور جانبازان لباس عافیت بپوشان. خدا یا به مقربان درگاهت قسمت میدم این کشور، این امنیت، این ولایت، این استقلال، تمامیت ارضی، رهبری عظیم الشأن، محافظت بفرما. داعشیا و تکفیریا و سعودیا رو شرشون رو به خودشون برگردان. امسال رو سال سقوط آل سعود قرار بده. به مقربان درگاهت قسمت میدم اموات گذشتگان بانی محترم امروز روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.